ملیه جانی تاسی میربانی و که او اختر ما مبارک.
تشکر سالیه جان، سلام به شما و شنوندگان عزیز و صبح عمه بخیر و روز اول عید به شنوندگان عزیز مبارک باشه و نخست توجه شنوندگان گرامی را به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می دارم. پس از آن که گزارش های از مرگ غیر نظامیان در یک حمله هوایی در ولایت قندوز نشر شد، دو مقام برجسته در وزارت دفاع آلمان از موقفهایشان استعفا کردند. وزارت داخله از تدابیر شدید امنیتی در افغانستان بر روزهای عید خبر می دهد. سخنگویان ناتو، اردوی ملی و پاکستان دیروز در اجلاس در کابل روی تقویت همکاری با همدیگر صحبت کردند. لوی سالنوال افغانستان 15 وزیر فعلی و پیشین افغانستان را به فساد اداری متهم کرده است. مقامات ایران جایزه صلح نوبل را که به شیرین عبادی مبارز حقوق بشر در سال 2003 اهدا شده است مصادره کردند. یک گزارش شورای اروپا میگوید زندانیان محکوم به حبس ابد در زندانهای آذربایجان از سوی ماموران زندان مورد شکنجه قرار میگیرند. و صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین در صحبت‌های امروز خود هنگام تسبید پشتیبانی رینولت به شرکت‌های فرانسوی نقش بزرگتر را در پروژه‌های عمده انرژی پیشنهاد خواهد کرد. با سابه رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را هم می‌شنوید، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:32 است. با گزارش‌ها توجه کنید. پس از آن که گزارش‌هایی از مرگ غیر نظامیان در یک حمله هوایی در ولایت قندوز نشر شد، دو مقام برجسته در وزارت دفاع آلمان از موقف‌هایشان استعفا کردند. وزیر دفاع آلمان استعفای این دو جنرال نظامی را دیروز در سخنرانی خطاب به اعضای پارلمان کشورش اعلام کرد. در حمله هوایی که در 4 ماه سپتامبر بعد درخواست یک جنرال آلمانی در ولایت قندوز انجام شد، در حدود 30 غیر نظامی و تقریبا 70 تن از طرفداران طالبان کشته شدند. امید مرزبان در گزارش جزئیات این خبر را دارد.
پس از آن که روزنامه مشهور و پرفروش آلمانی به نام بیلد شواهد را از مرگ غیر نظامیان در حادثه چند ماه پیش در قندوز پخش کرد، وزیر دفاع آلمان و پارلمان کشورش گفت فرمانده نیروهای آلمانی در قندوز از موقفش برکنار شده است. در گزارش این روزنامه آمده است که تصاویر ویدیویی این حادثه نشان می‌دهند که در حادثه ماه سپتامبر در ولسوالی چهاردره ولایت قندوز تعداد زیادی غیر نظامیان کشته شدند. با گزارش همین روزنامه، این تصاویر ویدیویی زمانی در اختیار حکومت جرمنی قرار گرفته بود که وزیر دفاع پیشین این کشور فرانس یوسف یونگ تأکید بر آن داشت که در حادثه قندوز غیر نظامیان کشته نشدند. فرانس یوسف یونگ گفته است اطلاعات را که وی در اختیار رسانه‌ها گذاشته همان اطلاعات بوده که منابع محلی در اختیار وی گذاشته بودند.
Allerdings ist auch eins wahr, ich hatte damals die Information.
این هم حقیقت دارد که والی قندوز، قمندان امنیه، رئیس شورای ولایتی و قمندان اردوی ملی افغانستان در ولایت قندوز اطلاعات را در اختیار ما گذاشتند. آنها گفتند گزارش های از محل حادثه وجود دارند که همه کشته شده های این حادثه واضحاً طالبان بودند. همین اطلاعات بود که در آن زمان در اختیار داشتیم و همین اطلاعات بعداً در گزارش ناتو درج شد. وزیر دفاع فعلی آلمان کارل چوردرو تسوگوتنبرگ در این حال گفته است این تصاویر ویدیویی قبلا به مقامات دفاعی آلمان نمایش دادن نشده بودند. قمندان نیروهای آلمانی چند ماه پیش در ولایت قندوز به هدف جلوگیری از اختطاف یک تانکر تیل توسط طالبان از نیروهای هوایی آمریکا خواستار بمباران منطقه در ولایت قندوز شد. در جریان بمباران این منطقه تعداد زیادی کشته شدند که به اساس گزارش‌ها برخی از قربانیان غیر نظامیان بودند. بعدن تحقیقات یک هیئت موظف شده از سوی رئیس جمهور افغانستان در این رابطه نشان داد که حداقل 30 غیر نظامی و 69 شورشی در این حمله جان دادند. وزیر دفاع آلمان میگوید در گزارش که از سوی ناتو تهیه شد آمده است که در پروسه درخواست این حمله هوایی اشتباه وجود داشت، اما این گزارش از نگاه اصول نظامی از این درخواست حمایت کرده است. وزیر دفاع آلمان همچنان گفته است که هر حادثه‌ای که در آن غیر نظامیان هلاک می‌شوند و ایران ناراحت می‌سازد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
ساعت 7:35 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. وزارت داخله افغانستان میگوید به هدف تامین امنیت در روزهای عید سعیدیت ها در افغانستان تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفته و افراد پلیس در مرکز و ولایات در حال آماده باش قرار دارند. سخنگوی این وزارت که با خبرنگاران در کابل دیروز صحبت میکرد همچنان از مردم خواست تا در خصوص شناسایی افراد مشکوک و جلوگیری از فعالیت های تخریبی با نیروهای امنیتی همکاری کنند. ستار فروغ گزارش میدهد.
وزارت داخله افغانستان میگوید پلان وسیع را به منظور برقراری امنیت روزهای عید قربان تهیه نموده و تمام مسئولان پلیس در سراسر کشور موظف گردیدند تا مطابق به آن عمل کنند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان در یک نشست خبری به روز پنجشنبه در کابل گفت نیروهای پلیس در احضارات درجه اول قرار دارند و تدابیر امنیتی در ولایاتی که با چالش‌های بیشتر امنیتی روبرو میباشد شدیدتر خواهد بود. آقای بشری علاوه کرد که نیروهای پلیس به اساس بخش از این پلان امنیتی همچنان وظیفه گرفتند تا تلاش‌های لازم را جهت تأمین امنیت مساجد، عیدگاه‌ها و محلات تجمع مردم به خرج دهند.
انشاءالله در ایام عید این پلان هم در کابل تطبیق میشه و هم در ولایات کشور و کوشش بری خود بود تا بتانیم فضای مسئون و امن و خوشی را به هموطنان عزیز ما مساعد بسازیم تا بتانن عید را در خوشی، سعادت و آرامی سپری بکنن. دلیلی که چرا ما از مساجد ای بار از عیدگاه ها و از دیگر محلات تجمع یادآوری کردم دلیلش همی بوده که ما نباید نقطه آسیب پذیر را بگذاریم. پلان طوری ترتیب شده که هر فرد مشکوکی را که میبینیم باید بسیار صمیمانه او را تلاشی بکنیم و کار امنیتی خود را و اجراءات امنیتی خود را در عمل مرئی بسازیم.
ده هزار تن از افراد پلیس در مرکز و ولایات برای جلوگیری از اعمال تخریبی و انفجارات در روزهای عید توظیف شدند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان از مردم نیز خواست که در این راستا با نیروهای پلیس همکاری نمایند. وزارت دفاع افغانستان نیز میگوید سربازان اردوی ملی در خصوص تامین امنیت در ایام عید در حمایت از نیروهای پلیس قرار دارند. در همین حال برخی از باشندگان کابل میگویند ارگانهای امنیتی کشور باید در روزهای عید تلاش‌های نهایی خود را به هدف دفع و طرد حوادث دلخراش به خرج دهند.
سخنگویان اردوی ملی افغانستان، نیروهای ناتو و قوای پاکستان در اجلاسی در کابل در مورد تقویت همکاری ها و ایجاد یک میکانیزم درست برای ارائه معلومات با هم صحبت کردند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان یکی از سه شرکت کننده عمده این بحث ها بود و در مصاحبه با رادیو آزادی گفت هدف اساسی از برگزاری این اجلاس هم تقویت ارتباطات میان سخنگویان و جلوگیری از تبلیغات ترورستان بود. این مصاحبه را برشنا نظری انجام داده است.
آقای ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به تازگی اجلاس بین سخنگویان ناتو، قوای پاکستان و وزارت دفاع افغانستان برگزار شد. لطف کنید بگوین که هدف اساسی چی بوده و چی موضوعات بحث شد؟
یک مقدار هماهنگی در قسمت تبلیغاتی که صورت میگیره یا مانع شدن از موج تبلیغاتی که در شطف کنا وجود آوردن پیرامون از این بحث شد و نقش سخنگویا در تحکیم و توسیع روابط مورد بحث قرار گرفت.
از این میسه ای اجلاس در کجا؟ در پاکستان برگزار شد یا در کابل؟
ای اولین جلسه بود که در کابل برگزار شد و جلسه بعدی قرار در آینده در اسلام آباد برگزار شد.
در گذشته بیشتر انتقادهای وجود داشت که سخنگویای ناتو و همچنان اردوی ملی افغانستان و حتی از جانب پاکستان کمتر به میدیا حاضر می شدن یا به مطبوعات تا معلومات و توضیحات بدن. هماهنگی ایجاد شد که همکاری ها با مطبوعات بیشتر شود؟
من فکر نمی کنم که چالش به این عرصا وجود داشته باشه، مخصوصا که هفته یک مرتبه پرس کنفرانس ها برگزار میشه به مطبوعات چیده منطقه مطبوعات توقعاتی گاهی داره که توقعات از لحاظ پرنسیب ها چیز نیست، معقول نیست.
آیا اتو توافق اساسی هم صورت گرفت که در یک موضوع عمده مثلا یک عملیات بسیار بزرگی در مناطق سرحدی یا در یک منطقه دیگه یک سخنگوی صحبت بکنه در موردش با مطبوعات تا به اصطلاح اتو پراگندگی معلومات به وجود نیایه؟ چون این توافق صورت گرفت؟
میره یه خود کشور مستقلن و دو کشور هر عملیاتی که در کشور خود میکنن با خودشان راجع به عملیات اظهار نظر میکنن که ضرورتی ایجاب هم نمی کنه، اما این موضوع مطرح شد که ما بتانیم امی اطلاعات دقیق از او مستقیم برسانیم نی از طریق میدیا به گوش طرفین.
مصاحبه بود با زاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در رابطه به اجلاس سخنگویان ناتو، اردوی ملی و پاکستان در کابل. در این حال استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا که قرار است در هفته آینده توسط رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بارک اوباما اعلام شود، برای پاکستان ایجاد نگرانی کرده است. مقامات پاکستانی از چندین روز به این سو پیام میگویند که آمریکا قبل از عملی ساختن این استراتژی خود باید با پاکستان مشوره کند، زیرا افزایش قوای امریکا در افغانستان شاید سبب شود که افرادگرایان از سرحد عبور کنند و در پاکستان جنجال ایجاد نمایند. در این مورد خبرگزاری رویترز گزارش دارد که نکات مهمی آن را از سید سمی عباس می شنوید.
یک روز بعد از آن که رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما اعلان کرد که در هفته آینده استراتژی جدید خود را در مورد افغانستان رسما اعلام می کند، صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی با نگرانی ابراز داشت که افزایش تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان ثبات پاکستان را به تهدید روبرو خواهد ساخت. انتظار می رود که رئیس جمهور اوباما هفته آینده اعلان کند که در حدود 30,000 عسکر دیگر آمریکایی را به جنگ با افراطگرایان در افغانستان می فرستد. جنگی که محبوبیت آن در بین مردم آمریکا به خاطر افزایش تلفات عساکر آمریکایی در آن روز به روز کمتر می شود. به نوشته خبرگزاری رویترز، یکی از متحدین آمریکا در جنگ علیه تروریسم در منطقه یعنی پاکستان ترس دارد که با عملی شدن این استراتژی و افزایش تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان، اکثر شورشگران به خاک پاکستان فرار خواهند کرد، مخصوصا به ایالت نارام جنوب غربی بلوچستان. یوسف رضا گیلانی در یک کنفرانس خبری روز پنجشنبه در این مورد سخن گفت. حکومت پاکستان در هفته ای که گذشت یک بسته اصلاحات را برای بلوچستان اعلان نمود تا به شورش‌های پراگنده که در این ایالت وجود دارد خاتمه دهد. آزادی خواهان بلوچ از چندین دهه به این سو برای به دست آوردن خودمختاری بیشتر تلاش دارند و می خواهند بر منابع گاز و دیگر منابع طبیعی ایالت خود کنترل داشته باشند. بلوچ ها می گویند که این منابع غیر عادلانه استخراج شده و به نفع ایالات دیگر به مصرف می رسد. مقامات آمریکایی می گویند که اکثریت رهبران طالبان افغان هم در بلوچستان پنهان می باشند. گیلانی اظهار داشت رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری از رئیس جمهور اوباما خواسته است که در مورد سیاست خود درباره افغانستان با پاکستان مشوره کند. و افزود پاکستان واضحانه خواهان مشورت در ساحات استخبارات و دیگر مسائل دفاعی شده است تا این کشور هم استراتژی خود را مطابق با آن ترتیب بدهد. پاکستان یک سلسله عملیات‌ها را علیه افراطگرایان در صوبه سرحد مخصوصاً در وزیرستان جنوبی آغاز کرده است که در جواب آن شورشگران هم حملات انتحاری و انفجاری را در خاک پاکستان بیشتر ساختند که روز پنجشنبه هم در چنین یک حمله 3 نفر در شهر پشاور زخمی شدند. ایالات متحده که با خرابی وضع امنیتی در افغانستان روبروست، از این عملیات پاکستان استقبال نموده و انتظار دارد که پاکستان حرکت رهبران طالبان افغانستان را در مناطق قبایلی مهار نماید.
خبری مجله عوری.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:44 است. امروز روز اول عید است و از عید در سراسر افغانستان تجلیل می شود و مردم با پوشیدن لباس های نو به سراغ عید می روند. و ما نگاهی داریم به عید باشندگان ولایت فرا و به صدای چند باشنده ولایت فرا گوش می دیم.
خلیل و یکی از دکاندارای شهر فرا است. طبعا گرد مردم باید آمادگی به عید بگیرد، چون فرنگ رسم رسوم ما شما مردم افغان. اینا خود گرد دل خوش میخواهد، این تاری هم خود دید شما که دندکان ها ما انفجار دار، چند از همسایه ها ما شهید چی، ما کل مردم فرا به این غم شریکی. یعنی باور بکن که از روز که انفجار شده ما دکان ها ما قبلا ساعتای 6-5 واز بود، حال ما از تر ساعت 8-8:30 میاییم، میگه بخاطر که باز انفجار نشه ساعت 7-6. خبیر امنیتی باید شدید باشه که خدای نکرده باز در نماز ایدگاه یک انفجار منفجار نشه. خب بگه ما از امی میترسی تبند.
خدا محمد شفی، یک تن از محصیلین ولایت فرا. ما دیگه طبق می رواج و اناناتی که مردم افغانستان داره به خاطر عید قربان است، چون که قربانی گرفتیم و همچنان لباس و کالا هم به خاطر عید ما آمدگی های گرفتیم.
سیف‌الله دکاندار در شهر ولایت فرا. عرض کنم برادر بر شما که آمدگی اولا خود میوه گرفتیم برای خود کالا جور کردیم، اما میره بر ما زار ساخته که برادر بعضی قطعه کنتارین داخل نزدیکای دکان ها ما شد، بسیار خسته کن، بسیار شهید دادیم، بسیار ما را خسته کردن. برای می آمادگی خود داریم، همه خیلی به دل غمگین داریم. شاید نسبتاً به مانند ایدای سابق نباشد، اما بازم کوشش مردم شاید باشه ایدا شاید خوش بگیره، خوش نگاه داره خدا.
نام خدا بنده غلام احمد، یک تن از دکانداران شهر فراز. خب یکی خو میدانه که یک رسم انانات رواج تمام مردم تمام مسلمانان جهان هید سید قربان می باشد که ما همادگی خاصی در نظر گرفتی و نسبت به یکی برای عید قربانی های شده قربانی گرفتیم و نسبت به عید میوه یا یکی از رسم انانات این عید بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:46 است. مقامات لوی سرانوالی افغانستان اخیراً گفتند که در جریان تحقیقات در زمینه موارد فساد در حکومت افغانستان تعداد وزرای فعلی و پیشین که به فساد مصدوم هستند تعدادشان به 15 نفر رسیده است. قبل از این مقامات گفته بودند که 2 وزیر کابینه فعلی و 3 وزیر پیشین به فساد مصدوم شناخته شدند. این در حالی است که جامعه بین المللی به طور خاص ایالات متحده آمریکا به مقصد محو فساد در ادارات دولت فشار بر حکومت افغانستان را افزایش دادند. احمد تکل در این مورد با فضل احمد فقیریار معاون لوی سرانوالی افغانستان مصاحبه انجام داده است.
دوسیه های افراد که متهم به فساد هستند در داخل حکومت افغانستان، چی از مقامات قبلی و چی از مقامات فعلی، اگه بگوین که کار از اونا به کجا رسیده و شما چقدر دوسیه دارین؟
در حدود 5 نفر از دوسیه با هستند فعلا در کابین هستند، یعنی باید معلومات بدیم. ما نیم مسئول گفته میتنیم، نیم متهم گفته میتنیم، صرف بعضی موضوعاتی هست که در وقت وزارتشان ایجاب توضیحات از پیششان میکنند، ما معلومات خواستیم، کارت خواستیم از پیششان. یک تعداد وزرای دیگه هستند که در گذشته ها وزیر بودند اما فعلا در افغانستان وجود ندارند، موضوعاتشان نمیز تحقیق صورت نگرفته، موری نشده. ما از طرف انترپول و وزارت امور خارجه مکتوبایشان نوشته کردیم، ساده حاضر نشده. متهم گفتن میکنه، صرف تحت ایجاب تحقیق میکنه. چرا به اساس قانون افغانستان، قانون اجرات جزایی، ما متهم وقتی کسی گفته میکنیم که تحقیقاتش تکمیل شده باشه، سرانوالی و مسئول معرفی کرده باشه و اتهامنامه رو یعنی مطالبه مجازات رو از محکوم عبور کرده باشه، در این وقت ما او رو متهم معرفی میکنیم.
5 وزیر فیلیس.
بله
و وزرای سابقه؟
وزرای سابقه خود در حدود 10 نفر میباشن که سابق بعضیشان تحقیقات صورت تال نگرفته تحت جلب هستند و از بعضی ها تحقیقات هم چیزی ارماوری شده صورت گرفته بعد.
یعنی جمعاً 15 وزیر؟
جمعاً در امی حدود 15 وزیر میشه. تحقیقات از اینا تکمیل نشده، صرف 2 نفر ما تحقیقات داریم که سابق یکیشان عبیت وزیر نبیده به سبیه نمیدیدم که ایدم وزیر هستم، تحقیقاتشان تکمیل است. لکه 2 نفر دیگه هم تحقیقاتشان تکمیل شده که نسبت به این موضوع محکمه ایشان چون به اساس ماده 78 قانون اساسی ایجابی از محکمه خاص در مورد وزرا میکنه، ما اونا را معطل هستیم که تا این محکمه از طرف مقام محترم اختر محکمه قضاوت استینی شه.
در چقدر مدت محکمه خاص جرایم مربوط به فساد در کابینه دولت افغانستان تشکیل و شروع به کار خواهد کرد؟
این مربوط به سر محکمه هست، تا جایی که ما به جریان هستم صرف قضاوت از زیر باید یکتای مرحل تکیم میشه، پیشنهاد کنم در رئیس جمهور هم به انصرافشان بگیرم، تا جایی که ما با مقامات محترم سر محکمه ارتباط داریم و تقاضا هم کردیم این محکمه در این مدت یک ماه یا حتما ایجاد خواهد شد.
مصاحبه بود با فضل احمد فقیریار معاون لوی سرانوالی افغانستان. اظهارات مفصل آقای فقیریار ساعت بعد در برنامه انتخاب هفته از یاد نبرید. گزارشی هم از کاپیسا. لیلیه دختران در پوانتون البیرونی ولایت کاپیسا گشایش یافت. این لیلیه به هزینه 400 هزار دلار آمریکایی از دارایی یک زن دنمارکی بنا شده است. جزئیات را در گزارشی از احمد هنایش میشنوید.
این لیلیه دارای بیشتر از 20 اتاق رهایشی بوده و در 2 طبقه مجهز با لوازم و ضروریات رهایشی است. آقای حسینیان معین بازسازی وزارت تحصیلات عالی افغانستان که در مراسم افتتاح لیلیه دخترانه پوهنتون البیرونی سخنرانی میکرد گفت برای انکشاف این پوهنتون برنامه های را به اجرا گذاشتند.
به اثر کمک های جامعه جهانی امروز ما شاهد حال هستیم که پوهنتون ما چهار دیواری خود دارد تعمیر اداری خود ای پوهنتون ما تکمیل شده که فعلا فعال است، و دو بخش تعمیر دیگر که تعمیر پوهنزه طب و پوهنزه انجینری هست، انشاءالله که تا مایهوتی پروژه هم به اکمال خواهد رسید. مبلغ اساسی در این پروژه 3.8 میلیون دلار تشکیل میداد و انشاءالله تا اخیر سال این پروژه هم تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
شماری از دختران محصل پوهنتون البیرونی با اظهار خرسندی از اعمار لیلیه مجهز برای آنان میگویند پس از این به خوبی مصروف فراگیری تحصیل خواهند بود.
اسمم مینالها کتبی، تقریبا 3 سال میشه که مدل لیلیه میگوشم و لیلیه یکی که تعمیر مربوط خود پوهنتون این باشه و دوم بسیار جای ما خود تعداد مسئلین زیاد و پوهنتون بسیار جاش کم است، یعنی دمی که به دخترها گنجاش نداره، فقط مشکل زیاد مشکل جا داشتیم، مشکل درس خواندن داشتیم. خب هم از همین قبیل بسیار مشکلات ما زیاد بود. خب حالا فکر میکنم شاید بسیار جای خوب باشه، جای راحت است هم بر خود ما هم بر درس خواندن ما هم بر بود باشم.
البیرونی یگانه پوهنتون دولتی واقع در شهرک گلبهار ولایت کاپیسا در شمال کابل است که محصلان از ولایات مختلف افغانستان در آن به تحصیل می پردازند. احمد هنایش، رتبه آزادی، کاپیسا.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تحلیلگران میگویند حکومت ایران میخواهد تا مخالفان سیاسی خود را از طریق ایجاد ترس کنار زند. در این حال گزارش های از رسانه ها پخش شدند که هاشمی رفزنجانی رئیس شورای خبرگان ایران تحت فشار حکومت ایران قرار دارد و به نوع کوشش می شود و ایران در حاشیه بگذارند. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم خالد مفتون می شنوید که بر اساس گزارش های رسانه های غربی تهیه کرده است.
حکومت ایران در تلاش است تا آواز مخالفین خود را تحت عناوین مختلف در سطوح مختلف خاموش کند. این موضوع را آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس به تحلیل گرفته می نویسد که علی اکبر رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران و یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی هم از این امر مستثنا نیست. اخیراً نام رفسنجانی از لیست امامت نماز عید قربان کشیده شد. برخوردی که به نظر اسوسییتد پرس جزء پالیسی حکومت محمود احمدی نژاد به خاطر خاموش ساختن رقابای سیاسی خود به کار می‌برد. بعد از انقلاب 1979 رفسنجانی اکثرا نمازهای عید را امامت می‌نمود. در حال حاضر رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان است، یگانه مرجعی که صلاحیت انتخاب، نظارت و برطرفی رهبر روحانی جمهوری اسلامی ایران را دارد. سوال اینجاست که منشای این همه تضادها در رهبری ایران از کجا سرچشمه میگیرد؟ به نقل اسوسییتد پرس، ریشه این تضادها را میتوان در انتخابات رئیس جمهوری سال 2005 جستجو کرد. انتخاباتی که رئیس جمهور احمدی نژاد رفسنجانی را که رقیب اصلیش بود شکست داد. اسوسییتد پرس میافزاید که جانبداری رفسنجانی از منتقدین نتایج انتخابات رئیس جمهوری ایران دلیل دیگری از این کشمکش ها است. به گفته اسوسییتد پرس، بعد از انتخابات ماه جون ایران علائمی وجود دارد که رفسنجانی با سایر اعضای مجلس خبرگان در مورد سرزنش و حتی برکناری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مشوره نموده است. به گفته اسوسییتد پرس، خامنه‌ای در انتخابات اخیر ایران از رئیس جمهور احمدی نژاد حمایت نمود. انتخابات رئیس جمهوری ایران با موجی از اعتراضات همراه بود. مقامات ایران فوزیه دختر رفسنجانی را برای مدت کوتاهی در بازداشت قرار دادند. این بازداشت به نظر اسوسییتد پرس هشدار بود برای رفسنجانی تا خود را از مسائل مربوط به انتخابات دور نگه دارد. ولی بعد از انتخابات رفسنجانی در نماز جمعه ماه جون نحوه انتخابات ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت که نتایج انتخابات آن کشور را پارچه نموده است. در همین حال نیویورک تایمز مسائل ایران را به تحلیل گرفته میگوید که بعد از انتخابات ایران تعداد اعدام‌های جنایی را در آن کشور افزایش داده است. نیویورک تایمز به نقل از فعالین حقوق بشر و کارشناسان امور سیاسی نوشته است که این عملکرد نشان می‌دهد که حکومت ایران می‌خواهد ترس را در قلب مخالفین حکومت ایجاد کند. نیویورک تایمز می‌افزاید هر کسی که با حکومت فعلی مخالفت کند، رئیس جمهور احمدی نژاد و ایران گمشته غرب محسوب می‌کند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:55 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چندگان عزیز توجه کنید و خبرهای باستاب یافته در رسانه‌های بین‌المللی. مقامات ارشد سابق کانادایی در افغانستان می‌گویند اتهامات آزار و شکنجه زندانیان در محبس‌های افغانستان در سال 2006 زمانی که نیروهای کانادایی این زندانیان را به اداره استخبارات افغانستان می‌سپردند به درستی دانسته می‌شد. دیوید مول رونی که ریاست امور مربوط به نیروهای کانادا در افغانستان را در وزارت خارجه کانادا به دوش دارد، در مجلس استماعی پارلمان گواهی داد که نیروهای کانادایی به جز سپردن زندانیان به مقامات افغان راه دیگری نداشتند، چرا که میان قوای کانادایی و افغان همین گونه توافق شده بود. وی گفت در این زمان مقامات کانادایی روی بهبود این سیستم کار می‌کردند. یک گزارش شورای اروپا میگوید زندانیان محکوم به حبس ابد در زندان‌های آذربایجان از سوی ماموران زندان مورد شکنجه قرار می‌گیرند. تحقیق کنندگان دریافتند که بیش از 600 زندانی در محبس گوبستان در آذربایجان که به حبس ابد محکوم هستند تحت شکنجه جسمانی و اهمال بیش از حد فشار توسط ماموران زندان قرار گرفتند. بر اساس گزارش کمیته مبارزه با شکنجه در شورای اروپا، اشکال بدرفتاری به طور عمده شامل مشت، لگد و سوء استفاده های جنسی می شود. کمیته مبارزه با شکنجه موظف بازرسی تمام جاهایی است که مردم در آن بازداشت می شوند. مقامات ایران جایزه صلح نوبل را که به شیرین عبادی مبارز حقوق بشر در سال 2003 اهدا شده است مصادره کردند. وزیر خارجه نروژ جوناس گرستوگیری گفت دریافت مدال طلا برای اولین بار در تاریخ 108 ساله جوایز نوبل تکان دهنده است. وزارت خارجه سویدن مقامات مسئول ایران را جهت احتراز احضار کرد که مقامات ایرانی در این رابطه واکنش از خود نشان ندادند. شیرین عبادی که به اسوشیتد پرس گفت او از این اقدام حکومت ایران هراس ندارد. خانم عبادی پس از سرکوب شدن مظاهرات مخالفان حکومت و دنبال انتخابات ماه جون با تهدیدهای زیادی از جانب مقامات ایرانی روبرو شده است. و صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین در صحبت‌های امروز خود هنگام تثبیت پشتیبانی رینولت و شرکت‌های فرانسوی نقش بزرگتر را در پروژه‌های عمده انرژی پیشنهاد خواهد کرد. مقامات روسی می‌گویند یک سلسله معاملات تجارتی امروز پس از مذاکرات خارج از پاریس میان پوتین و همتای فرانسویش فرانکویس فیلون صورت خواهد گرفت. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا این دم از رادیو آزادی. حالا نگاهی به بازتاب رویدادهای افغانستان داریم در مطبوعات غرب در مطلب از خالد مفتون.
روزنامه گاردین چاپ لندن در شماره اخیر خود موضوع جنگ افغانستان را به تحلیل گرفته می نویسد. موضوع جنگ در افغانستان یعنی جنگ علیه دهشت افغانی از مسیر اصلی خود منحرف شده است. به نقل از دیوید میلیبند وزیر خارجه انگلستان گاردین می نویسد که استراتژی جنگ در افغانستان نادرست بود. به گفته میلیبند استفاده از نیروی نظامی به حیث بهترین گزینه شکست تروریسم به کار رفت. روی همین دلیل جنگ تا حال ادامه دارد. به گفته این روزنامه مردم انگلستان به دلایلی که از طرف حکومت در مورد جنگ افغانستان ارائه می شود باور ندارند. به نظر آنها جنگ در افغانستان بی ربط بود و مسیر روشن نداشت. روزنامه می نویسد اول تونی بلر و بعدن گوردن براون برای مردم گفتند که اولویت اولی نابودی اسامه بن لادن و از بین بردن شبکه القاعده است و بعدن موضوع از بین بردن طالبان مطرح شد. گوردن می افزاید که پیشبرد هر استراتژی ممکن با تجارب ناگوار امرا باشد، ولی عملیات نظامی در افغانستان با شتاب زدگی طرح و تطبیق شد، نه با یک استراتژی جامع با اهداف مشخص. این امر به گفته گوردن سبب ناکامی تامین دموکراسی و امنیت در افغانستان شده است. به گفته این روزنامه در حال حاضر مافیای جنایتکار دور رئیس جمهور احمد کرزی را حلقه زدند. وجود چنین افراد ممکن تعهدات رئیس جمهور کرزی را در رابطه با مبارزه علیه فساد اداری به چالش بکشد و این خود عربه ای است که طالبان میتواند از آن استفاده کند. در اخیر این روزنامه میگوید که به خاطر حل مسئله افغانستان قوای ناتو و سازمان ملل متحد باید امرا با تعداد از طالبان معتدل آتش بس نموده وارد مذاکره شوند و آنها را در قدرت سهیم ساخن. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا قرار است به زودی تصمیمش را در مورد اعزام عساکر بیشتر به افغانستان اعلام نماید. به گفته نیویورک تایمز قبل از اعلام اعزام عساکر بیشتر سایر متحدین ناتو مخالفت خود را به اعزام عساکر بیشتر ابراز نمودند. در این حال به گفته نیویورک تایمز اداره رئیس جمهور باراک اوباما در تلاش است تا توجه متحدین خود را به خاطر اعزام عساکر بیشتر به افغانستان جلب نماید. ولی تا حال تنها انگلستان با وجود مخالفت های ادبای آن کشور وعده فقط 500 عسکر اضافی داده است. نیویورک تایمز می افزاید که جرمنی و فرانسه از فرستادن قوای بیشتر به افغانستان امتناع ورزیده است. آلند و کانادا در مورد ترک افغانستان صحبت میکنند. اخیرا مامورین نظامی کانادا گفتند که تا آخر سال 2011 قوای خود را از افغانستان بیرون خواهند کرد.
با سابر ویدات های افغانستان در مطبوعات غرب بود با پایان.